ساعت 8. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عشقم کشید تا در دولت سرای تو، گفتم به دست خیش بیفتم به پای تو، شام بسته این تلسم دعای تو. ای عشق، ای عشق، ای عشق، ای عشق، ای عشق، ای عشق،
hey. قبول باشه از همه شما عزیزان که هر جای ایران اسلامی ما که هستی دست روی سینه گذاشتین، به سمت مشهد و رضا برگشتین، سلام دادین به آقا امام رضا علیه السلام و خوش به سعادت افرادی که این روزها سفر کردن به مشهد مقدس و یا همجوار آقا هستن. امیدوارم که دعاگوی همه ما باشن. متشکرم که همراهی میکنید چمدون رادیو تهران رو و به همون میگید که امروز چه مقصدی رو برای سفر رفتن انتخاب بکنیم و اینکه داخل چمدونمون چه وسایل ضروری بذاریم.
سلام عرض میکنم، من مصطفی یوسفی هستم از پایتخت. ما سفر میکنیم به روستای فشک، استان مرکزی بخش فراهان. منطقه خوبی، آب و هوای خوبی داره، امامزاده های زیادی داره، چشمه های بسیار خوبی داره، چشمه آب، 3-4 تا چشمه آب داره، زیارتگاه امامزاده داره. بعدن بخش فراهان تفرش جای آب و هوای خوبی داره، کوهستانیه، سرسبز، سوغاتیش هم گردو، بادام، پنیر، ماست، از این چیزا زیاد داره. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
آفرین به این تماس.
آره واقعا
روستای فشک رو من نشنیده بودم خودم به شخصه.
من تو پیام ها میدیدم، تلفظش رو دقیق نمیدونستم.
آره روستای فشک. اره. از بخش فراهان استان مرکزی.
خوبی تماس گرفتن شما عزیزان همینه ها، اینکه انقدر هی تأکید داریم که تماس بگیرین. هم مفصل تر میتونید در مورد اون روستایی که مد نظرتون هست یا شهری که دوستش دارین توضیح بدین. همین که یه وقتها یه تلفظهایی وجود داره که شاید خیلی همون ندونیم.
بله.
ما از طریق شما و از شما یاد میگیریم و از سوغاتیاش رو میتونین بهمون معرفی کنین، نقاط دیدنی و گردشگری و بناهای تاریخیش رو بهمون معرفی بکنین. خلاصه که تماس بگیرین.
سلام، من محمد سیفی‌کار همدانی هستم، از همدان با شما تماس میگیرم. میخواستم دعوت بکنم از مردم خوب ایران که به همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران فرهنگی، حتما سفر بکنید. نگاه نکنید به زمستان، هوا خیلی خوبه و حتی زمستان همدان و برفگیر بودنش جاذبه های خودشو داره. استان من شهر جهانی حکمتانی یا جهان شهر حکمتانی رو در بر داره، شهر جهانی سیر همدان، شهر جهانی سفال و سرامیک لاله‌جین، شهر جهانی انگور ملایر جان، شهر جهانی گردو دویترکان جان، شهر جهانی مبل و منبت و شهرها مثل اماکن و آثار تاریخی و طبیعی و فرهنگی بسیار زیادی که میشه به غار علیصد و بسیاری از بناهای تاریخی مثل گنبد علویان که یکی از آثار ثبت جهانی جهان اسلام هست هم اشاره کرد و دعوت میکنم و همدان ما سفر بکنید.
واقعا یکی از حسرت های من در زندگی اینه که چرا هنوز سفر نکردم به همدان.
نه رفتین همدان؟
نه متاسفانه،
جای جذابیه.
فقط هی عکساشو دیدم، هی حسرت خورم با کی برم، چه جوری برم.
آره.
هی دیگه عقب افتاده همش.
انشالله فرصت بشه که حتما سفر بکنید. لاله جینش خیلی زیباست، یعنی من خودم یه دفعه سفر کردم بیشتر از خود همدان. حالا اشاره کردن
همون شهر سفال.
آره شهر سفال ایران خیلی فوق العاده است، خیلی هنرمندان درجه یکی با سفال یه کاری میکنن که اصلا شما باورتون نمیشه. میگم مگه میشه همچین چیزی؟ آثار خیلی خوبی رو شما اونجا میتونید ببینید. واسه خریدم که دیگه خانوما علاقمندیشون اونجا است.
عالیه. عالیه. ولی حالا
کارت آقایون رو میتونم بگم همینجوری سفال بخرن بیارن. آره.
قیمتش چطوره؟
قیمتش خوبه. آره. چون معدنش هست، قیمتش هم
علاوه بر البته لاله جین، همون همدان هم بسیار جای دیدنی داره.
بله.
آرامگاه ابوعلی سینا،
بله.
بابا طاهر اوریان.
بله.
و غار علیصدر.
غار علیصدر خیلی بی‌نظیره،
شنیدم خیلی شگفت‌انگیزه.
خیلی شگفت‌انگیزه. آره. به خصوص قسمتایی که آهکیه و با آهک سری نقش و نگار روی دیواره غار ایجاد شده
واقعا
نه خیلی جذابه. به نظرم حتما یه بار رو باید دیدن کرد از غار علیصدر همدان.
همونطوری که خدمتتون گفتیم امروز ویژه تر داریم میپردازیم به استان مرکزی، داریم سفر میکنیم به این استان به صورت رادیویی و بریم یه سری بزنیم با یک راهنمای گردشگر حرفه‌ای خوب درجه یک، آقای جمال قربانی عزیز. سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
مخلصم. آقای قربانی عزیز، این رو میخوام اول ازتون بپرسم، الان استان مرکزی رو ما بریم سراغ عراق، یعنی میخوایم یه جاذبه هایی از عراق رو شما به همون بگید که ما تا الان ندیدیم و نشنیدیم؟
بله.
یا این که بریم سراغ شهرستانه دیگه‌اش، خود شما نظرتون چیه؟ چون عراق وقتی اسمش میاد ما معمولا ذهنمون میره سمت شهرک صنعتی و موارد این شکلی دیگه.
بله.
آره.
من با اجازهتون اول سلام میکنم به همراهان و همسفران رادیو چمدون. به استان مرکزی خوش آمدید، به شهر عراق مرکز استان مرکزی خوش آمدید. من با اجازهتون حالا عراق که تشریف دارید یه توضیحاتی راجع به عراق میدم و حرکت میکنیم به سمت شهرستان شازن.
عالیه. اتفاقا آره. شازن چند بار اسمش روی این برنامه اومده.
آره، شنونده زیاد داریم از اون سمت.
خب بسیار عالی، خیلی هم خوبه، چون یک نقطه بسیار عالی است به لحاظ طبیعت. الان هم تو اسفند هستیم و تو فروردین وارد میشیم، به لحاظ طبیعت یک طبیعت بسیار زیبایی داره و هم لحاظ فرهنگ و تاریخ بسیار کهن هستش. ما تا حدودا از مرکز استان شازن 30 کیلومتر فاصله هستش. تا بخوایم برسیم به شازن، من یک مختصری راجع به عراق بگم تا برسیم به اونجا.
بفرمایید.
خود شهر عراق در زمان فتحعلی‌شاه قاجار تأسیس شد یا ساخته شد به عنوان قلعه سلطان آباد بود. حدوداً یک قلعه به اندازه 600 در 800 متر برج و باروها طراحی شد و یک شهری با معماری شطرنجی طراحی شد اونجا حدود 217 سال پیش
در زمان قاجار.
بله دقیقاً، فتحعلی‌شاه قاجار حدود 217 سال پیش این شهر، یعنی با محوریت شهر ساخته شد. اونجا اینجا بله. تمدن بود، قلعه های مختلفی بود، ولی کم به این صورتی که ما عراق کنونی رو میبینیم و مرکزیتش وجود داره
بله.
از اون دوره ساخته شدش. خدمت شما یک چیز جالبی هم من خدمتتون میگم. شهر عراق همونجوری که میدونید ما خیلی با دریای خزر فاصله داریم، چیزی حدود بالای 500 کیلومتر فاصله داریم.
بله.
ولی تو تقسیمات کشوری سال 1316 که تقسیمات دهگانه 10 تا استان طراحی شده بود برای ایران، شهر عراق جزو استان یکم بود و جزو شهرهای ساحلی بود.
چه عجیب.
بله بله، جزو شهرهای ساحلی بودش سال تو تقسیمات 1316.
یعنی چی ساحلی می شده؟
یعنی که حدودا تو این تقسیمات کشوری ما 10 تا، یعنی دقیقاً 10 تقسیمات دهگانه بهشون میگن، 10 تا استان داشتیم. 10 تا استان داشتیم، ما تو استان یکم بودیم، یعنی طوری مرزبندی طراحی شده بود.
آها، مثلا ما... یعنی با گیلان یکی بودیم.
ما اون موقع 3 تا استان یکم، استان دوم و استان سوم استان‌های ساحلی بودن که ما اون موقع مثل با استان با شهرهای رش، زنجان، لاهیجان یک جا بودیم.
آها، همه با هم یک استان بودین. چه جالب.
بله. بله و شهر جزش به عنوان استان ساحلی بودیم.
آها،
در واقع ما 500 کیلومتر با دریای خزر فاصله داریم.
آره آره
آره، اینم گفتم شاید
جالبه. بله نمیتونستیم.
بله. جالب هستش که اینو هم حالا بدونیم. یک بحث میخواستم، یه بحث قدمت و تاریخ هم اینجا بهش اشاره کنم، هرچند که ما همینجوری که الان اشاره کردیم میخوام به سرزمین اونو ایران و کلن مثل یک فرشی مثال بزنم که تار و پودش تو دل هم آمیخته شده و یک نقش و رنگ و لاعابی داره که همه چی به هم وصله. وقتی که حالا عموما از یک نقطه صحبت میکنیم انحصارا برای اون نقطه نیستش، برای کل ایران هست و گاهن ما میتونیم اثراتی از تاریخ و فرهنگ ایران و خارج از مرزهامون ببینیم.
آره واقعا.
حالا یک بخشی هم میخواستم راجع به پایتخت سنگ‌نگارهای ایران بگم.
بفرمایید.
که در مثلث تاریخی وجود داره که مربوط به استان مرکزی، استان لرستان و استان اصفهان میشه، پایتخت سنگ‌نگارهای ایران. که حدوداً 21,000 نقاشی تا حالا شناسایی شده و قدمتشون از 7,000 سال شناسایی شده تا حدوداً 40,000 سالم این قدمت رو برای بعضی بخش‌هاش تخمین زدن، که حالا بیشتر این سنگ‌نگاره ها که توی تیمره هستش بیشترش برمیگرده به شهرستان خومن که توی جنوب شرقی استان مرکزی هستش.
درسته.
حالا هم که نزدیک شهر شازن شدیم، یک بخشی هم از یک تاریخ کهن توی اون بخش من بگم.
شازند به خومن نزدیکه؟
شازند در واقع میشه جنوب غربی استان مرکزی، خومن میشه جنوب استان مرکزی تقریبا.
آها آها، خب
بله. بعد عراق هم بالای این دو بخش هستش، یعنی عراق هم تقریبا قسمت جنوبی استان مرکزی قرار میگیره. هم بله، از یک سری بخش ها به هم مرز هستش با شازند، یعنی شازند، عراق، خومن، اینا با هم هممرز هستن، ولی برای دسترسی ما مستقیم از خود عراق 30 کیلومتر که مستقیم حرکت بکنیم به سمت شازن ما میرسیم.
آب و هواش تفاوتی داره با عراق آقای؟
بله، شازن جز مناطق کوهستانی ما هستش و یک منطقه معروف مشهور داره توی کشور به نام منطقه راسوند که بلندترین قله‌اش هم قله شهبازه، که عموما کل افرادی که کوهنوردی های زنجیره‌ای از کل کشور و کوههای مرتفع کشور انجام میدن، یکی از کوههایی که صعود میکنن همین کوه شهباز توی شازن هست.
پس سرده. بله، زمستونه سردی داره.
بله دقیقا، مرتفع هستش، جزو شهرهای مرتفع استان مرکزی هستش، یعنی تقریبا نزدیک به ارتفاع 2000 متر میرسه، یعنی 1900 و نزدیک به 2000 متر میرسه و بعضی از روستاهاش هستش که تو ارتفاع 2300 متر هستش، ارتفاع سکونتگاهیش. حالا شما تو الان تهران تشریف دارید، حدودا فکر کنم تهران 1600 متر این حدودا میانگین ارتفاعیش باشه. حالا شما خودتون مقایسه کنید همین ارتفاع که بیاد بالا.
آره،
چقدر حالا به لحاظ هم مرزی هم با استان لرستان هستش، منطقه کوهستانی اشتران کوه، که اون منطقه هم ارتفاع 4000 متر هستش، یعنی بلندترین بله. کوههای لرستان
همینطوره. بله.
و اون هم باعث برف و سرمای زیادی تو اون منطقه میشه.
خب حالا این شازند چی داره که اینقدر طرفدار داره؟ خب،
یکی از بیشترین شاخصه همون شازند طبیعتش هستش. حالا ما هم میخواستیم بریم پای طبیعتش، هم از طبیعتش من بگم، هم یک راجع به افسانه و اسطوره‌ای که توی شاهنامه اومده من راجع به اینم براتون صحبت بکنم.
حتما یه خورده فقط سرعتمون اگه بیشتر بکنیم بهتره.
متشکرم. ما الان میریم دامنه کوه راسوند. دامنه کوه راسوند یک چشمه‌ای هستش به نام چشمه بلاق، حک بلاق، یعنی یک روستای حک، و این بلاق در اون منطقه این چشمه هستش، جز به روستاییه که مربوط به شازن هستش.
باید.
در حکایت ها اومده که شاه کیخسرو که جز به شاهان ایران بوده، بعد از 60 سال حکومت دیگه تصمیم میگیره که دست از دنیا بکشه و شروع بکنه به رشد معنوی خودش، میادش تو این چشمه اتراق میکنه و به یارانش، به سردارانش میگه که دیگه من میخوام دست از دنیا بکشم و دیگه حکومتداری نکنم. ایشون تو اون چشمه بلاغ غسل میکنه و به یارانش میگن که برگردید، اما تعدادی از سردارانش میمونن. ایشون حرکت میکنه به سمت یه کوهی به نام اون موقع حالا اسمی نداشته تو منطقه گورزار، ولی که بعد از اینکه ایشون تو اون منطقه تو اون کوهستان وارد میشه دیگه به عنوان کوه شازند شناخته میشه.
بله.
یا در واقع به عنوان شاه زنده، که شاه کیخسرو داخل غاری میشه اونجا و از نظرها غایب میشه، ناپدید میشه. طبق افسانه ها زمانی که منجی بر میگرده و بخواد که دنیا رو از عدل و داد بکنه، یکی از افرادی که با ایشون بر میگردن شاکر خسرو هستن که الان یکی از نیایشگاه های مهم زرتشتیان هستش اون قار.
بله.
که سالیان سال تو اون منطقه میان و عبادت میکنه. یه روستایی هم اون اطراف وجود داره به نام گورزار، 7 مقبره اونجا سنگهای متفاوت و بزرگی وجود داره که میگن که این سرداران شاه کیخسرو بوده که ایشون اومده یعنی ایشون رو همراهی کنن، ولی دوچار برف و بوران میشن و دیگه شاه کیخسرو بعد اینا فاصله میگیره و در نهایت ایشون قید میشه. مهمترین شاخصه که توی شازند ما داریم همین طبیعتش از سرابهاش هستش که بسیار خوبه، کوههای مرتفعی داره توی منطقه شازند.
بله.
چه برای افرادی که گردشگرهای معمولی هستن دامنه این کوهها برای تفریح بسیار عالی است، چه افرادی که طبیعتگردهای حرفه‌ای هستن، کوهنوردهای حرفه‌ای هستن، این نقاط میتونن برای کوهنوردی تشریف بیارن.
بله، شما اصلا داشتین میگفتین که ارتفاعش انقدر نمیدونم خیلی کوهستانیه، خیلی عزیزانی که طبیعتگرد و کوهنورد هستن به این منطقه سفر میکنن و به عنوان مقصد انتخابش میکنن، داشتم یه فکر میکردم که واقعا مناسب افرادی که حرفه‌ای طبیعتگردی میکنن یا نه مثلا ما مردم عادی هم میتونیم مثلا با خانواده بیایم سفر بکنیم و استفاده بکنیم از اون طبیعت.
بله، تو دامنش سرابهای مختلفی هست که مختص مردم هست و اینکه به لحاظ اون زیرساخت‌های گردشگری درست شده، مثل سراب همین بلاغ که خدمتتون میگم.
بله.
مثل سراب عباس‌آباد تو منطقه شازند زیرساخت‌هاشون درست شده که مردم میتونن بیان قشنگ با ماشین بیان دامنه کوه راسفند.
بله.
و از اون طبیعت لذت ببرن.
خب خوبه پس.
بله.
خودش. بله. خب بعدش. بله. کجا میبرین ما رو؟
بعدش ما شهر بعدیش که حدوداً 10 کیلومتر بالاتر از شازند هست، آستانه هستش. یک روستایی داره به نام سرسختی.
سرسختی؟
بله، سرسختی.
جالبه.
بله، شاید چمار بختیاری هم مثلا شنیده باشید، مثلا روستایی حالا به این نام.
آره.
حدوداً یه تپه باستانی داره که الان داره روش کاوش میشه. یک اسکلتی الان اونجا کشف شده. اسکلت 7500 سال قدمت داره.
7500 سال قدمت.
بله، بله.
خیلی عدد عجیب غریبیه.
بله دقیقاً، که حالا دقیقاً با آداب و رسوم اون دوره این اسکلت رو مثلا مراسم خاکسپاری انجام شده که به صورت نوزادی خاکش کردن، یک سری چیزها لاک‌پشت کنارشه، کوزه کنارشه و الان اون اسکلت در موزه 4 فصل عراق نگهداری میشه. یه توضیح هم من راجع به موزه 4 فصل عراق.
آره حتما.
موزه 4 فصل عراق جزو حمام های دوره قاجار هستش و یه شاخصه ای که داره جزو حمام های بزرگ ایران هست و جزء حمامایی هستش که همزمان هم اقلیت ها، چون که ما توی استان مرکزی هم ارامنه هم یهود داشتیم.
بله.
هم اقلیت ها، هم بانوان، هم آقایون و هم خواص از این حمام استفاده میکردن. یعنی این حمامو طوری طراحی کرده بودن و طوری وسعت داشت که برای هر کدومشون فضای جداگانه با یه تون مرکزی که گرم میکرد حمامو و درهای مختلف استفاده میکرد و اینم جزء بناهای خاص و شاخص دوره قاجار هستش که توی استان مرکزی.
خیلی هم عالی. بعدش محلات نریم شهر گلوگیا؟
بله، خب خود محلات هم که حالا دوباره از یک بخشی هم مرز هستش از اون ور با خمین و با خود عراق وجود داره. خود محلات چند تا شاخصه داره تو اون منطقه، یعنی در واقع این محلات و دلیجان تو دل هم هستن.
آره.
شاخصه هایی که شما فرمودید شهر گل و گیاه یا پایتخت گل و گیاه و بسیار بله. زیبا هستش، بسیار تراوت داره، حالا گل های تزیینی هم که درست میکنن شاخص هست و یکی از شاخصه های خیلی خوبی که توی محلات وجود داره وجود چشمای آبگرم هستش، یعنی خاصیت تو بحث گردشگری درمانی یکی از شاخصه ها هستش و عموما گردشگرهای خیلی زیادی توی این منطقه میان، یعنی تأسیساتی درست شده، زیرساخت‌هایی درست شده که از این چشمه‌های آبگرم درست میکنن.
درسته.
همسایه محلات دلیجان هستش که یکی از شاخصه‌های مهمی که ما داریم توی دلیجان، حد و فاصله دلیجان و نراق هستش، غار چهارنخشیر. یک غار آهکی بسیار زیبا، بسیار جذاب هستش که یعنی میطلبه که هر گردشگری حتما از این غار بازدید بکنه. بسیار زیباه، حدودا 12 کیلومتری شهر نراق میشه.
بله.
و این غار یک غار بسیار زیبای چیز حدود نزدیک به 2 کیلومترش برای بازدید گردشگر اینو راه قسمت میراث فرهنگی و گردشگری درست کرده که درست. گردشگرها تو اون بخش میتونن تردد داشته باشن و بسیار زیبا هستش، یعنی به لحاظ بصری، به لحاظ حس و حالی یک غار زنده آهکی هستش.
به به، حتما همینطوره. داشتم به این فکر میکردم که حالا ما سفر کردیم، این همه گشت و گذار هم داشتیم، چه غذاهایی خاصه برای همون منطقه است که اگر نخوریم از دست دادیم؟
من یک چیزی که به لحاظ غذا توی خود شهر عراق خیلی معروفه بهش میگن دوبوله دودار.
خب چیه دقیقا؟
آب گوشت
محلی؟
آب، بله آب، یعنی با یک همون آب گوشت کشکی هستش که دوبوله یک سری ظرفهای حالت سنگی مانن، سفالی مانن هست که آب گوشت توش بار میارن.
آها، به اون ظرفه میگن دوگوله.
بله، و خاص خود عراق ساخت، یعنی درست میشه خود هم چه دوگولر چه طبخ غذاش، و اون آبگوشت کشکش که حالا دودار، آبگوشت دودار بهش میگن، خیلی خوبه. یعنی حالا عراق تشریف آوردید میتونید این دوبوله دودار رو
حتما حتما. پس یعنی حبوبات نداره کشک؟
نه نه، همون آبگوشته که
برای توش کشک میریزن.
بله درسته، کشکم بهش اضافه میشه در واقع،
پس به اون ظرفای در واقع خاص اون خطه درست میشه.
بله.
دیگه چی داره از خوردنی های خوشمزه؟
خوردنی یکی از فطیر، یعنی به عنوان سوغات.
فطیرش
معروفه،
حالا به لحاظ طبق خودش یک فطیر جزء سوغات عراق هستش، شاخصه و طب و مزه خاص خودشو داره. گوشفیل یکی از دوباره همون شیرینی گوشفیل یکی از همون سوغات های خود استان مرکزی میشه.
بله.
اونم دوباره خاص
چه جالب. حالا با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان آغاز شده، زوبیا و بامیه خیلی ها برای افطار تهیه میکنن، گوشفیل عراقی هم اگر تهیه بکنن و باش افطار بکنن که خیلی عالیه.
اسم گوشفیل که میاد داره، اسم اصفهان معمولا تو ذهنمون میاد، ولی عراق هم مثل
ولی...
که
آره.
ولی برای در واقع حالا اصفهان به لحاظ اون بیزینس و تجارتش خوب توش عمل کرده، ولی خب ثبت شده تو عراق و استان مرکزی هست.
آها، مال عراق بوده. یعنی بله، ابتدا بله.
اصفهانی‌ها بله. ولی تونستن خیلی خوب بهش بپردازن.
بله،
آفرین
بله،
به همگی.
بله.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما آقای قربانی، بسیار خوش گذشت به ما.
همچنین سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
حافظتون باشه.
خدا حافظ شما. تشکر، موفق باشید. خدا
ارادت. خانم آقایان، متشکرم که امروز هم با چمدون رادیو تهران و ما هم سفر شدین. تا فردا از من خداحافظ.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
مگه میشه تنها